شما به اسپیس فارسی گوش میکنید.
توی ورودی شهر مجسمه ای بود که یک دستی، یک خوشه گندم دستش بود و زیرش نوشته بود گندم بکارید، استقلال برو کنید. ببینید این جمله یک طرز فکر، یک پیام سیاسی اقتصادی توسعه‌ای هست که فشار رو میذاره روی خودکفایی گندم و ظرفیت اون سرزمین رو نمیبینه و فشار میاره روی منابع آبی و نتیجهش میشه این چیزی که الان شده.
اول از زمین‌های کشاورزی در شهرهای دور شروع شد، سپس به رودخانه‌ها رسید و بعد دریاچه‌ها و تالاب‌ها را خشک کرد و حالا بحران آب در ایران به خانه‌های شهروندان رسیده است، در حالی که هر روز گزارش‌های مختلفی از قطع آب در شهرهای مختلف ایران از جمله تهران منتشر می‌شود. به گفته سخنگوی صنعت آب کشور، 24 استان و 50 شهر با تنش آبی روبرو هستند و حتی نگرانی‌هایی نسبت به روی آوردن به روش‌هایی مثل جیره‌بندی آب وجود دارد. برخی از کارشناسان معتقد هستند وضعیت منابع آبی امروز ایران صرفاً یک کمبود یا خشکسالی ساده نیست، بلکه ایران با یک بحران گسترده روبروست که عوامل درهم تنیده‌ای در آن نقش دارند. اما وضعیت آبی در ایران چقدر خطرناک است؟ چه شد که به اینجا رسیدیم؟ آیا این مسئله قابل حل است؟ و ایران چه درس‌هایی می‌تواند از کشورهایی مثل استرالیا بگیرد؟ فاطمه زارع، پژوهشگر مدیریت محیط زیست و منابع آب در استرالیا، در این گفتگو با اس‌بی‌اس فارسی به این سوالات پاسخ می‌دهد. خانم زاره، خیلی ممنونم که امروز وقتتون رو در اختیار رادیو اس‌بی‌اس فارسی قرار دادید. برای سوال اول، به طور کلی اسم این چیزی که الان ما تو این روزها توی ایران باش مواجهیم درباره منابع آبی چیه؟ آیا اسم این خشکسالی، بحران آب و ورشکستگی آبیه؟ با ما چی روبرو هستیم؟
من خیلی تشکر میکنم از اینکه این وقت رو به من دادید. راستش مسئله آب ایران مسئله جدیدی نیست. ما به عنوان یک کشور خشک و نیمه خشک همیشه درگیر با این مسئله بوده ایم، ولی الان شرایطمون یک کمبود آب یا خشکسالی آبی نیست. امروز ما تو ایران با یک بحران گسترده در حوزه آب روبرو هستیم، بحرانی که تأثیرش نه فقط به کشاورزی یا منابع طبیعی هست، بلکه مستقیما داره روی سلامت، روی اقتصاد، اشتغال، امنیت و پایداری اقتصادی اجتماعی کشور اثر میذاره. بحران آب تو ایران الان خیلی گسترده تر و عمیق تر و پیچیده تر از یک خشک شدن یک دریاچه و رودخونه یا حتی مشکل آب شرب تهران هست. مسئله اینه که ما داریم به تدریج ظرفیت های اکولوژیکی سرزمینمون رو از دست میدیم و داریم طبیعت و منابع آبی که امکان زیست رو در اون سرزمین فراهم کرده رو از دست میدیم. و به بیان دیگه، مسئله آب تو ایران نمونه واضح یک مسئله پیچیده یا کامپلکس پرابلم هست. یعنی اینکه این یک بحران ساده و تک علتی نیست، یک بحران چند علیتیه، یعنی عوامل گوناگونی و در هم تنیده‌ای درش نقش دارن، از توسعه بدون توجه به محدودیت‌های زیست محیطی گرفته تا تغییر اقلیم، تا ناهماهنگی نهادی بین دستگاه‌ها و نوع حکمرانی آب. در این حال این بحران چندین بازیگر داره و ذینفعان مختلفی درگیرش هستن، از کشاورزان، مردم، سیاستگزاران، همه نگاه های متفاوتی دارن به این مسئله و خب از نظرشون حتی ممکن نوع مسئله، تعریف مسئله و در نتیجه راه حل اون فرق داشته باشه.
به عواملی که این موضوع رو شکل دادن اشاره کردید، اشاره کردید که چندین عامل مختلف هست، اما اگه بخوایم به طور کلی تر عاملای اصلی این موضوع رو بگیم چی؟ آیا انگشت اشارمون بیشتر باید به سمت سوء مدیریت باشه یا بحث طبیعت یا حالا تغییر اقلیم؟
ببینید، این یک اتفاقی نیست که یک شبه افتاده باشه و ما الان سورپرایز شده باشیم. دهه هاست که ما درگیر مسئله آب ایران هستیم. از خشک شدن تالاب ها و فرونشست دشت ها و مشکلات موزل های آبی که ما توی مناطق مختلف ایران مثل خوزستان و سیستان داشتیم، بحران های درجه ارومیه و بختگان، ولی الان چون به آب شور به تهران رسیده، خب نگاه ها جدی تر شده. ولی اگر بخوایم یه لحظه برگردیم عقب و نگاه کنیم ببینیم که چه اتفاقاتی افتاده که ما به اینجا رسیدیم، من میخوام از یک گزارشی استفاده کنم که مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده سال 1396، یعنی سالها قبل، و یک تصویری ارائه میده که حتی اون موقع هم نگران کننده بوده. و توی این گزارش ما بتونیم عوامل مختلفی رو ببینیم که دارن این بحران رو میسازن. من آماری که میدم دقیقا بر طبق این گزارش هست. این گزارش میگه که در 15 سال اخیر مخازن سدهای کشور هیچ وقت به طور کامل پر نشده است و حتی سدها به طور متوسط کمتر از نصف ظرفیتشون آب داشتند. از 609 دشت کشور 355 دشت به خاطر افت سطح آب زیرزمینی ممنوع اعلام شده، یعنی برداشت ازشون ممنوعه چون زیادی ازشون برداشت شده و فرصت تغذیه نداشت. این گزارش میگه که افت سطح آب زیرزمینی از 1357 شروع شده، یعنی حدود 40 ساله که ما داریم بیشتر از چیزی که وارد این منابع میشه ازشون برداشت میکنیم و تقریبا 1/4 کل ذخایر استاتیک آب، یعنی ذخیره‌های بلند مدت آب زیرزمینی کشور مصرف شده و 45% چاه‌های کشور غیر قانونیه. یعنی نصف برداشت هایی که از منابع آب زیرزمینی می شده غیر قانونی. یه جای دیگه توی این گزارش میگه که در 15 سال آینده در اثر تغییر اقلیم دمای همه مناطق کشور افزایش پیدا میکنه و روان آب ها بین 3-32% بسته به اینکه چه سناریو در نظر بگیریم کاهش پیدا میکنه. اون پیشبینی که اون موقع کردن رو ما الان داریم زندگی میکنیم، یعنی ما الان همون شرایطی رو داریم که اونجا پیش بینی کردن که افزایش دما داریم و کاهش آبهای سطحی. و بعد در یه جای دیگه توی گزارش میگه که 25% آب در کشور اصلا به حساب نمیاد، یعنی یا هدر میره یا دزدیده میشه یا درست نب نمیشه، که 13.5% صرفا تلفات فیزیکیه. یعنی چی؟ یعنی سال 96 یک گزارشی به سفارش خود مجلس رفته به مجلس و به نماینده های مردم نشون داده که وضعیت چجوریه، که وضعیت اینجوریه که آب سطحی نداریم، به مشکل خوردیم، نصف سدامون خالیه، سفره های آب زیرزمینیمون به مشکل خوردیم، پسنداز آبی که برای نسل های آینده داشتیم رو ما داریم ازش میخوریم و نصف دشت همون بحرانی. این شرایط حال بوده در سال 96 و آینده رو هم گفته خب قرار گرمتر و خوشتر بشه و همون آبی هم که داریم یه مقدارش داره هدر میره، یه مقدارش هم داریم غیر قانونی استفاده میکنیم. خب الان سوال اینه که تو این سالها وقتی میدونستن تصویر اینه و این اولین بار نبوده که میدونستن، ما گزارش های قبل از این هم داریم، دهه های قبل هم این بررسی ها شده و هی تصویر دهه به دهه تصویر که ارائه شده تصویر وحشتناکتری بوده. سوال اینه که تو این سالها پس چه کار بنیادی میکردیم برای اصلاح این روند؟ متاسفانه ما سالها با تأخیر و ساده سازی به این بحران پاسخ دادیم، یعنی به جای حل مسئله مثل یک حادثه باش برخورد کردیم. گفتن کم آبی هست، جواب این شد که خب چاه میزنیم، سد میزنیم، انتقال آب بین حوزه ای میدیم، از این حوزه میبریم اون حوزه که آب نداره. گفتن چاه غیر مجاز زیاده، یک دفعه قانون دادن که اصلا همشون مجاز باشن، چه اشکال داره. بعد چاها به خوش شدن، چاهای عمیق‌تر زدن مردم. اینها همش مسکن هست، اینها هیچ کدومش راه حل نبوده، درد به مدتی قطع کرده و ما غافل شدیم که این مسئله هنوز وجود داره، حل ریشه‌ایش انجام نشده. و وقتی اون مسکن دیگه کار نکرده، دیدیم که بحران عمیق‌تر شده، بزرگتر شده، بیماری بزرگتر شده. جواب اینه که ما چرا به اینجا رسیدیم رو میشه اینجوری دید که ما در مسیر توسعه و در سیاست گذاری کلی کشورمون پتانسیل ها و محدودیت های سرزمینمون رو فراموش کردیم. من اگه بخوام یک مثال بزنم که این یعنی چی که پتانسیل هامون رو فراموش کردیم، توی دهه های گذشته توی استان فارس و مثلا شهرستان هایی مثل شهرستان مردش، اینا قطب تولید گندم کشور بودن و توی ورودی شهر مجسمه ای بود که یک دستی یک خوشه گندم دستش بود و زیرش نوشته بود گندم بکارید استقلال درو کنید. ببینید این جمله یک طرز فکر، یک پیام سیاسی اقتصادی توسعه‌ای هست که فشار رو میذاره روی خودکفایی گندم و ظرفیت اون سرزمین رو نمیبینه و فشار میاره روی منابع آبی و نتیجهش میشه این چیزی که الان شده. ولی آیا این تنها راه بوده؟ فرض کنید در یک دنیای موازی به جای اینکه فشار بیاد به کشاورزی توی همون منطقه که تخت جمشید داره، که پاسارگاد داره و کلی جاذبه گردشگری داره، به جای اینکه ما فشار رو بذاریم روی کشاورزی، فشار رو میذاشتن روی مثلا اینکه این منطقه بشه قطب گردشگری و حتی توریست جهانی داشته باشه، بین المللی داشته باشه. بعد اونجا مردم به جای اینکه برن چاه بزنن و آب از سفره زیرزمینی بردارن، میرفتن تو بخش خدمات کار میکردن، تور برگزار میکردن، رستوران میزدن، هتل میساختن. اون وقتی که دشتاش اینجوری خوش نمیشد دیگه، بختگان به این وضعیت نمیافتاد دیگه، تالاب ها از بین نمیرفتن، افت سطح آب زیرزمینی به حدی نمیرسید که فرونشست زمین تخت جمشید و پاسارگاد رو تهدید کنه. اون وقت ما به جای از بین بردن منابع از پتانسیل ها استفاده می کردیم که پایدارتر بودن. خب این مسئله، این مثال، این تصویر مجازی و غیر واقعی که ما ساختیم نشون میده که مسئله آب فقط مسئله وزارت نیرو و جهاد کشاورزی نیست. این مسئله توسعه‌ای هست، مسئله مدل اقتصادی، مسئله اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هست. و در نتیجه راه حلش هم نمیتونه فقط مهندسی باشه، نمیتونه فقط زدن سد یا الگوی اصلاح مصرف باشه. ما به یک نگاه چند بعدی و کلنگر نیاز داریم و به این نیاز داریم که بفهمیم بحران آب در واقع یعنی بحران آینده ایران.
اشاره کردید به عمق مسئله و موضوعاتی که پشت این بحران آبه، ولی حالا چطور تو این زمانی که هستیم، آیا به نظر شما این بحران گسترده آبی که بهش اشاره کردید قابل حل هست اصلا؟ و اگر قابل حل چه راهکارهایی داریم؟
خب موضوع پیچیده‌ای مثل بحران آب، مثلا توی شرایطی که ما الان داریم توی ایران، یه راه حل ساده و یک خطی نداره. یعنی نمیشه واقعا با این کمپین های صرف جویی و چند تا توصیه فنی حلش کرد. ما نیاز به یک اصلاحات ساختاری و یک اراده ملی فراگیر داریم، چیزی که مطمئنن فراتر از وزارت نیرو و جهاد کشاورزیه. باید نگاهمون رو به توسعه تغییر بدیم، باید ساختار حکمرانی و آبمون رو بازنگری کنیم، نقش وزارت خونه ها، نحوه تصمیم گیری ها و وابستگی اقتصادی مناطقمون به کشاورزی رو دوباره تعریف کنیم، اقتصاد محلیمون رو متنوع کنیم. و از همه مهمتر ما نیاز به یک گفتگوی ملی داریم درباره این که چطور با این بحران روبرو بشیم، حلش کنیم. و خب مطمئنن یه همچین گفتگوی نیازمند بستری از اعتماد عمومیه. بدون اعتماد مردم هیچ برنامه، هیچ راه حلی موفقیت آمیز نخواهد بود. حالا خب اگه همه این اقدامات رو انجام بدیم، آیا واقعا میشه برگشت به وضعیت گذشته؟ این هم پاسخ ساده‌ای نداره، چون که ایران کشور بسیار بزرگی با اقلیم‌های متنوعی هست. یعنی نمیشه راجع به کل ایران صحبت کرد و یک جواب داد. هر منطقه شرایط خاص خودش رو داره. هرچند که الان چالش های مشترکی هست که همه جای ایران رو گرفته، مثل کاهش آب زیرزمینی و مثلا خشک شدن خیلی از منابع سطحی و مثلا دریاچه هایی که ما داریم، ولی هر منطقه اقلیم خاص خودش رو داره. بعضی از مناطق واقعا شاید بشه با اقدامات بنیادین شرایط رو به سمت پایداری برگردوند، اما یک سری مناطق هستن مثلا در مناطق مرکزی ما که احتمالاً از آستانه برگشت پذیری رد شدن. یعنی حتی با بهترین اقدامات هم نمیتونیم برگردیم به وضعیت قبل و وضعیت پایدار. و خب تو این مناطق باید تعریف جدیدی از شرایط مطلوب پیدا کنیم و برای اون برنامه‌ریزی کنیم. یه مثال از این نوع مناطق دشت هایی هستن که نشست زمین داشتن به واسطه برداشت های بی‌رویه یا آب زیرزمینی. برای این که من توضیح بدم چرا مثلا احتمالاً امکان برگشت به شرایط قبلی نیست، شاید خیلی ساده اگر بخوام بگیم این یعنی چی نشست زمین در اثر برداشت بی‌رویه یعنی چی، ببینید اگر سفره‌ای آب زیرزمینی رو شبیه یک اسفنج بزرگ در نظر بگیریم، اون خیلی خیلی ساده شده یه چیزی هست که در طبیعت اتفاق میفته. ولی خب اگه بخوایم به صورت ساده بگیم، شبیه اینه که یک اسفنج بزرگ زیر لایه‌های خاک وجود داره و این اسفنج پر از خلل و فرجه و آب توی این ذخیره شده. وقتی ما چاه میزنیم میرسیم به این اسفنج و آب توی اون چاه جمع میشه و پمپاژش میکنیم. خب باید سرعتی که ما داریم پمپاژ میکنیم با سرعت طبیعی که بارون دوباره این اسفنج رو پر آب میکنه هماهنگ باشه، وگرنه وقت نمیشه که این اسفنج دوباره پر بشه، سفره آب زیرزمینی دوباره پر بشه و در نتیجه میگن افت سطح آب زیرزمینی اتفاق افتاده. یعنی یه بخشی از این سفره، یه بخشی از این اسفنج خالی مونده و حالا وقتی این خیلی زیاد بشه، بخش زیادیش خالی بمونه، یعنی اینکه یک عالم خلل و فرج زیر زمین هست که خالیه و وزن خاک روی اون باعث میشه که یواش یواش سطح زمین بره پایین و گاهن توی بعضی مناطق حتی تا چند متر رفته پایین، چون این اسفنج فشرده شده، یعنی اون خلل و فرج ها بسته شدن و دیگه حتی اگه بارون بیاد، حتی اگه چندین و چند سال ما ترسالی پشت سر هم داشته باشیم، دیگه اون اسفنج ظرفیت نگهداری نداره، دیگه خلل و فرجی نیست، دیگه سفره آب زیرزمینی ما اون توانایی و گنجایش قبل رو نداره که دوباره آب ذخیره کنه. واسه همینه که من میگم در بعضی مناطق واقع گرایانه نیست که بگیم ما برمیگردیم به جای قبلی و باید بررسی بشه. هر منطقه جداگونه باید بررسی بشه و تصمیم گیری بشه که آیا واقعا میشه برگشت به قبل یا اینکه برنامه‌ریزی واسه شرایط مطلوب جدید داشته باشه.
و خب درباره راهکارها صحبت کردیم. اینجا استرالیا هم یکی از کشورهایی که به هر حال با خشکسالی‌های بزرگی روبرو شده قبلن. راهکارهای اونا چی بوده توی این وضعیت و ما چه درس‌هایی میتونیم از این کشور بگیریم؟
بله خب یکی از مهمترین تجربه‌های بین‌المللی که واقعا ما میتونیم ازش درس بگیریم تجربه استرالیاست. استرالیا مثل ما کشور خشک و نیمه خشکیه و توی سالهای 1997 تا 2009، یعنی برای یک دوره طولانی، این کشور درگیر خشکسالی خیلی شدیدی بوده که خودشون بهش میگن خشکسالی هزاره و برای یک دوره طولانی اینا بارش‌هاشون خیلی پایین تر از میانگین بوده و کشور با یک بحران واقعی روبرو میشه. تو این دوره استرالیا میاد یک سری راه حل‌های متفاوت انجام میده و راه حل‌های فنی زیادی استفاده می‌کنن، مثل نوآوری‌های مهندسی، مثل تکنولوژی‌های صرفه‌جویی و مثلا آبشیرین‌کن‌ها و جور چیزها. ولی در کنار این وارد یک مسیر عمیق‌تر میشن و اصلاح نهادی و تغییر در حکمرانی آب رو انجام میدن و به نظر من این جایی هست که ما میتونیم ازشون الهام بگیریم. مثلا یک برنامه ملی آب را اندازی می کنن که توش کل شیوه تخصیص آب و مالکیت منابع بازنگری می شه، بازار خرید و فروش حقابی آب راه می افته، یعنی کشاورزا می تونن سهم آبشون رو بفروشن به همدیگه یا حتی بفروشن به صنایع به منابع طبیعی و از طرف دیگه شوراهای بین دولتی و بین ایالتی راه میفته، مثل شورای وزیران منابع آب که البته الان اون دیگه نیست، ولی جایگزینش یعنی شکل دیگه ای از اون وجود داره، نهادی هست که مال دالینگ رو به صورت مستقل مدیریت میکنه، چون این رودخونه از چند تا ایالت رد میشه. و خب مهمترین اتفاقش به نظر من مشارکت مردمی بوده. توی استرالیا شوراهای محلی، گروههای کشاورزی، فعالهای محیط زیستی و حتی داوطلبان میتونن توی طراحی، اجرا و نظارت روی برنامه‌های آبی نقش داشته باشن. هنوز هم همینطوره، با اینکه از اون دوره گذشتن، ولی این باقی مونده. مثلا گروههایی از متخصصها یا دانشگاهی‌ها میتونن خودشون داوطلبانه برن بررسی کنن، ببینن که مثلا فلان طرحی که دولت داده، طرح احیای رودخانه اگر بوده یا هر طرح دیگه‌ای، این کجاها اجرا شده، چه جوری اجرا شده، کدوم بخشش جواب داده یا نداده، و بر اساس این بررسی‌هاشون میتونن برن با نهادهای مسئول جلسه بذارن، با رسانه‌ها صحبت کنن، و دولت هم موظف پاسخگو باشه و رسانه هم آزادی اینو داره که انعکاس بده این موضوع. و خب یه تفاوت خیلی جدی من فکر کنم اینجا هست که ما باید بهش دقت کنیم، و اون اینه که این مسئله توی استرالیا خشکسالی اقلیمی بود، یعنی اینکه کاهش بارش بود که بعد از یه مدتی برگشت به شرایط طبیعی. حالا این مدت خشکسالی خیلی طولانی بود، ولی به هر حال یک مشکل اقلیمی بود که خب ازش درس گرفتن، اصلاحاتی که انجام دادن رو ادامه دادن و هنوز هم بخشی از مدیریت آبی هست و بخشی از زندگی مردم هست. اون نهادهایی که اونجا پایه‌گذاری شده اصلاح شد و هنوز داره کار میکنه و خیلی خوبم داره کار میکنه، و الان مثلا خیلی نرمال هست که حالا اون بخشی که تو زندگی مردم هنوز جاریه، مثلا خیلی نرمال هست که هر کسی تو حیاط خونش یه تانکر داره و آب بارون رو از سقف جمع میکنه برای استفاده توی باغچه و حیاط. یعنی اون کارهایی که کردن یه بخشایش موند، ولی اینها همش در اثر یک خشکسالی اقلیمی راه افتاد. چیزی که ما الان توی ایران داریم خشکسالی اقلیمی نیست الزاماً، بلکه یک بحران ناشی از مسائل مدیریتی هست. بنابراین ما نباید فقط دنبال تکنولوژی و یا صرفه‌جویی فردی باشیم. ما راه حل‌های اساسی نیاز داریم، مثل اصلاح نهادی و قانونی و تقویت مشارکت مردمی، و ما نیاز به نهادهایی داریم که فراتر از ساختارهای دولتی فعلی شفاف و پاسخگو و مردم محور عمل کنند. و تا وقتی این اصلاحات اتفاق نیفته، حتی اگه بارندگی زیاد بشه، این بحران کاملا حل نمیشه. و خب یه نکته دیگه هم که هست اینه که کارشناس و متخصصهای ایرانی دسترسی دارن به همه این تجارب جهانی و خیلی خوب هم توی تحلیل و تطبیقشون توانا هستن. مشکل این هست که سطح اثرگذاری یک متخصص محدود هست. یعنی یک متخصص میتونه راه حل فنی رو پیاده کنه و این کار رو انجام میدن، ولی احتمالا نمیتونه بستر نهادی رو اثری روش بذاره. واسه همینه که اکثر این درس گرفتن از تجربه های جهانی توی ایران تقلیل پیدا میکنه به اینی که فقط راه حل‌های فنیشون رو یاد بگیریم، در حالی که الان نیاز ما اون نیست.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون. و فقط به عنوان سوال پایانی، ما فرض کنیم اگر که ایران به سمت این راهکاران نرفت و وضعیت به همین شکل ادامه پیدا کرد، شما چه تصویری رو پیش بینی میکنید از آینده وضعیت منابع آبی تو ایران؟ آیا قراره که شرایط از اینی هم که هست بدتر بشه؟
ببینید، طبق پیشبینی هایی که منابع علمی کردند، یعنی من متخصص تغییرات اقلیمی نیستم، ولی طبق پیشبینی هایی که خودشون کردن و حتی تو این گزارش هم اومده بود، شرایط قراره گرمتر بشه و بارش ها کمتر بشه. و خب راهی که ما داریم میریم به ناکجا آباده، و خب مطمئنن بحران از این خیلی پیچیده تر میشه اگر ما شروع نکنیم و مشکل رو به صورت بنیادین حل نکنیم. اگر من بخوام یه جنبندی کنم، واقعیت اینه که بحران آب درسته که در ایران پیچیده است، چند وجهه و ریشه داره، اما معنیش این نیست که اصلا برون رفتی وجود نداره. ایران ظرفیت فنی، علمی و انسانی بسیار خوبی داره. کارشناسا، دانشگاهی ها، نهادهای مدنی و بسیاری از کشاورزا سال هاست که این راه حل های خوب رو میشناسن و سعی میکنن اجرا کنن. ولی واقعیت اینه که تا زمانی که نگاه ما فقط فنی باقی بمونه و وارد اصلاحات ساختاری، قانونی و اجتماعی نشیم، اینا تأثیری ندارن. ما باید بپذیریم که شیوه حکمرانی بر منابع طبیعیمون نیاز به بازنگری داره و اون وقت میشه از این بحران عبور کرد، وگرنه بدون یک عزم ملی در تغییر بنیادی نه فقط بخش آب بلکه سیاستگذاری های کلیمون، بدون اون این بحران بحرانی نیست که بشه راحت ازش گذشت و آینده ایران رو واقعا تحت تاثیر قرار میده.
خیلی ممنونم خانم زاره برای وقتی که برای اسپیس فارسی گذاشتید.
ممنون از شما.
لایک، شیر، کامنت. اسپیس فارسی را در فیسبوک دنبال کنید.